سلام، شام بخیر خدمت شما دوستان شنونده و هواداران برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایان ساعت برنامه‌های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا صدق الله العظيم.
ای فرزندان آدم، زینت خود را به هنگام رفتن به مسجد با خود بردارید و از نعمتهای الهی بخورید و بیاشامید، ولی اسراف نکنید که خداوند مسرفان را دوست نمی دارد. بگو چه کسی زینتهای الهی را که برای بندگان خود آفریده و روزیهای پاکیزه را حرام کرده است؟ بگو اینها در زندگی دنیا برای کسانی است که ایمان آورده اند، اگرچه دیگران نیز با آنها مشارکت دارند، ولی در قیامت خالص برای مؤمنان خواهد بود. این گونه آیات خود را برای کسانی که آگاهند شرح می دهیم. بگو خداوند تنها اعمال زشت را چه آشکار باشد چه پنهان حرام کرده است و همچنین گناه و ستم به ناحق را و اینکه چیزی را که خداوند دلیلی برای آن نازل نکرده شریک او قرار دهید و به خدا مطلبی نسبت دهید که نمی دانید.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز یک شنبه 4 آذر ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با 22 جمادی الاول سال 1445 هجری قمری و برابر با 24 نوامبر سال 2024 میلادی است.
و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد ارمغانی موسیقی خواهد بود. سپس گلبرگ به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن همسفران را خواهید چونید. برنامه بعدی آسیای مرکزی در هفته خواهد بود. بعد از آن تکرار راه روشن رو میشنوید. پایان بخشی برنامه شامگاهی امشب ما ایرانی امروز است. این را هم خواهید چونید.
برده بویی از شرف ای فرقه صهیونیان و از آدمیت بی نشان ای فرقه صهیونیان
برده بویی از شرف ای فرقه صهیونیان و از آدمیت بی نشان ای فرقه صهیونیان
مرگ بر اسرائیل
به فلسطین ریش ریش ای دشمنان کیش خیش با کفر و کین هم داستان ای فرقه صهیونیان
شام بخیر دوستان گرامی، همکارانم در بخش سیاسی اخبار شامگاهی را آماده پخش دارن. از شما دعوت میکنیم بشنوید.
ملاقات رؤسای مشترک هیات‌های دولتی تاجیکستان و قرقیزستان. رایزنی‌های سیاسی بین تاجیکستان و آلمان در دوشنبه. و تفاهم‌نامه همکاری بین کتابخانه ملی تاجیکستان و مؤسسه گیوته. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان گرامی، این جانب خلیلی با اتفاقی همکارم برهانی و سایر همکاران مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم.
سلام شنوندگان گرامی.
ملاقات رؤسای مشترک هیئت‌های دولتی تاجیکستان و قرغیزستان درباره تجدید و تعیین مرزهای دولتی برگزار شد. در تاریخ 23 نوامبر سال 2022 ملاقات سیمومین یتیموف و قمچیبیک توشیوف رؤسای مشترک هیئت‌های دولتی جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرغیزستان در مورد تعیین مرزهای دولتی تاجیکستان و قرغیزستان در شهر بوستان ولایت سغدی تاجیکستان برگزار شد. با گزارش سامانه خاور به نقل از کمیته دولتی امنیتی ملی جمهوری تاجیکستان، در این دیدار سران هیئت‌های دولتی جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرغیزستان مسائل مربوط به تعیین مرز دولتی تاجیکستان و قرغیزستان در مناطق باقی مانده را بررسی کردند و با کارگروه‌های هیئت‌های دولتی جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرغیزستان در مورد تعیین مرزهای دولتی تاجیکستان و قرغیزستان برای ادامه کار در این راستا دستورات مشخص دادند. این دیدار در فضای دوستی و تفاهم متقابل برگزار شد.
جنایت پیش چشم رسانه ها، ثور لبنان شاهد اقدام جنایتکارانه دیگری بود. گزارش خبرگزاری صدا و سیما را در این باره با هم میشنویم.
جنایتی دیگر مقابل دوربین رسانه ها، جنایتی که در آن پهباد رژیم صهیونیستی صیادان را در ساحل سور هدف قرار می دهد که دو نفر از آنان شهید و یک نفر دیگر مجروح می شود.
این پهپادها دوربین دارند و دقیقاً می‌دونن کجا رو می‌زنن. بمب پهپاد دقیق به اینها اصابت کرد.
البته این جنایت برای اهالی رسانه تازگی ندارد.
چند پیش هم رژیم صهیونیستی همینجا جلوی چشم خبرنگاران و رسانه‌های جهان نیروهای دفاع مدنی یا همان گروه‌های امدادی را مورد هدف قرار داده بود.
الاحتلال الاسرائیلی لا يميز بين هدف عسكري و هدف مدني.
صهیونیست‌ها هیچ وقت بین مردم عادی و نظامیان تمایزی قائل نبودند. این از خوی وحشیگری اونها نشد می‌گیره.
بخش غربی لبنان را سواحل تشکیل می‌دهد و عمده درآمد و معاش مردم از صیادی و ماهیگیری است.
بتأكيد فن العدو الإسرائيلي باستهدافه للصيادين.
اینها به ماهیگیران و مشاغل مختلف، پزشکان و امدادگران رحم نمی‌کنند. سکوت مجامع بین‌المللی دردآوره.
میثم دلاوری، خبرگزاری صدا و سیما، سور، جنوب لبنان.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. رایزنی های سیاسی بین تاجیکستان و آلمان در شهر دوشنبه برگزار شد. در تاریخ 21 نوامبر رایزنی های سیاسی بین وزارتخانه های امور خارجه جمهوری تاجیکستان و جمهوری فدرال آلمان در شهر دوشنبه برگزار شد. با گزارش خاور به نقل از وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان، در این مذاکرات درباره وضعیت موجود و چشم‌انداز توسعه روابط دو جانبه در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری، سرمایه‌گذاری، انرژی، صنایع، مهاجرت، آموزشی، علمی و فرهنگی تبادل نظر شد. با رضایت از سطح کنونی روابط بر انگیزه طرفین برای تقویت و گسترش هرچی بیشتری روابط چند جانبه و اجرای برنامه‌ها و پروژه های مشترک در مراحل بعدی تاکید شد. همکاری بین تاجیکستان و آلمان در چارچوب سازمان های بین المللی و منطقه‌ای مورد توجه دو جانب قرار گرفت. رایزنی ها توسط عصمت الله نصرالدین، معاون اولی وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان، و کانراد آرتس فون شتراسنبرگ، نماینده وزارت امور خارجه فدرال آلمان در امور همکاری با کشورهای اروپای شرقی، قفقاز و آسیای مرکزی برگزار شد.
کارشناسان رژیم صهیونیستی معتقدند طرح جنگ علیه نوار غزه این رژیم را به روزهای پروحشت و بن‌بست رسانده است. آیزن کوت، وزیر سابق در شورای جنگ رژیم صهیونیستی، گفته زندگی اسیران در خطر است. گزارش خبرگزاری صدا و سیما در این باره.
نخست وزیری داریم که هرگز از دروغ گفتن دست بر نمی داره. نمایندگانی داریم که برای تضعیف نظام قانون تصویب می کنند. بعضیاشون هم متهم به جرم و جنایتن.
از این گریه ها یک سال گذشته. وضعیت مابقی اعضای کنست بهتر از یک سال قبل نیست.
نتانیاهو، این آخرین جمله ایست که به تو میگویم. پایان بدی در انتظار توست. باید به مردم ما جواب بدی.
عصبانیت برای مناطق شمال سرزمین اشغالی که تخلیه شده، موشک های حماس و حزب الله که به حیفا و تل آویو رسیده و خبری از بازگشت اسرا نیست.
بهتون این نوید رو میدم که ما پیروزیم. با رهبری من گروگان ها به خونه برمیگردن.
سه روز قبل نخست وزیر رژیم صهیونیستی میرود که خبر جدیدی بدهد. در اینجا غزه،
هر کسی از گروگان‌ها خبر بده 5 میلیون دلار جایزه میگیره و خانواده‌اش در امنیت خواهد بود.
نتانیاهو که تا دیروز میگفت تماس رو از بین میبره و اسرا رو برمیگردونه، حالا چرا باید برای برگردوندنشون جایزه تعیین کنه؟ همانطور که در کنست گفتن، نتانیاهو در جاده ای افتاده که به بن‌بست میرسه.
ارتش مسلح اسرائیل شکست خورده و نتانیاهو به جایزه متوسل شده. این یعنی پایان اسرائیل.
نتانیاهو حتی در مجامع غربی هم به بن‌بست رسیده. اسم او و گالانت، وزیر دفاع سابقش، به عنوان مجرم جنایت‌های جنگی در غزه معرفی شده. مقامات تحت تعقیبی که اعضای کنست یک سال قبل این روزها را پیش بینی کرده بودند.
همه چیز ترسناکه. شما ما رو نابود کردین.
اینو بدونی، پیروزی در کار نیست و مردهای ما دیگه هرگز روی صلح و آرامش رو نمیبینه. هر روز گروگان ها بیشتر در خطر خواهند بود.
مردم غزه اما مقاوم هستن و یادشون مونده که فرزندان و عزیزانشون رو چه کسی گرفته.
خدا رو شکر مقاومت استوار و ثابت قدم است و ما هم با اون هستیم.
شنوندگان عزیز، همچنان با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. تفاهم‌نامه همکاری بین کتابخانه ملی تاجیکستان و مؤسسه گیوته امضا شد. سند همکاری بین کتابخانه ملی تاجیکستان و مؤسسه گیوته امضا شد. کانراد فون شتراوسنبرگ، نماینده ویژه وزارت امور خارجه آلمان در اروپای شرقی، آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی، با جمعخان فیضعلی زاده رئیس کتابخانه ملی تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار با دیجیتالی شدن کتابخانه توجه ویژه ظاهر شد. جمعخان فیضعلی زاده اظهار داشت که 350 هزار جلد کتاب در کتابخانه ملی تاجیکستان دیجیتالی شده است. شایان ذکر است که رسالت مؤسسه گیوته گسترش زبان و فرهنگ آلمانی در خارج از مرزهای این کشور است. از 157 مرکز این مؤسسه 12 مرکز در آلمان و 145 مرکز در خارج از آلمان است.
آمریکا متحدان را به تحریم تهدید کرد. سناتوری آمریکایی در اقدام بی‌سابقه متحدان اصلی این کشور یعنی انگلیا، فرانسه، آلمان و کانادا را تهدید و تحریم کرد. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره از نیویورک.
تهدید بی سابقه متحدان آمریکا به تحریم. سناتور برجسته جمهوری خواه و حامی ترامپ میگوید هر کشوری را که به دادگاه بین المللی کیفری برای دستگیری نتانیاهو کمک کند تحریم میکنیم، حتی متحدان قدیمی آمریکا را.
خطاب به همه متحدانمان از جمله کانادا، بریتانیا، آلمان و فرانسه میگوییم که اگر سعی کنید به دادگاه بین المللی برای دستگیری نتانیاهو کمک کنید، خودتان را تحریم خواهیم کرد.
قبل از او هم رئیس جمهور آمریکا حکم قضایی بین المللی نتانیاهو را به خاطر نسل کشی در غزه شرم‌آور خوانده بود. این در حالی است که در حدود 14 ماه گذشته آمریکا با وتوهایش امکان هر گونه اقدام در برابر جنایات و نسل کشی رژیم صهیونیستی را در غزه از شورای امنیت سلب کرد و در تمام این مدت از هیچ اقدامی برای حمایت کامل و بی قید و شرط از این رژیم کوتاهی نکرد. رویکردی که با اعتراض شدید بخش قابل توجهی از جامعه آمریکا روبرو شده. اعتراض‌هایی که اگرچه بارها به شدت سرکوب شد اما همچنان ادامه دارد، از جمله در منطقه منهتن نیویورک که باز شمار زیادی از آمریکایی‌ها خواستار توقف حمایت از نسل‌کشی رژیم صهیونیستی شدند.
جنایتکاران جنگی در کشور ما با کمک‌های خود نسل کشی را تسهیل و سازماندهی کردند و به تأمین مالی آنها ادامه می‌دهند.
من با همه آنچه که اینجا مردم در مخالفت با اسرائیل میگن موافقم و از فلسطین حمایت میکنم. اصلا قابل قبول نیست که اسرائیل با حمایت کشور ما و با پول ما داره این همه جنایت انجام میده.
نسل کشی در غزه نتیجه کارهای دنباله‌دار همه سیاستمداران آمریکایی از گذشته تا حالا است. شیطان صفتهایی که همیشه برای منافع خودشان با سلاح‌ها و بمب افکن‌ها مردم بیگناه را به خاک و خون کشیدند.
بنا به اعلام خبرگزاری آسوشیتد پرس، رقم واقعی کمک‌های آمریکا به رژیم صهیونیستی به ویژه در 14 ماه گذشته مخفی نگه داشته شده.
اما بر اساس بخشی از اطلاعات مربوط به این کمک‌ها که تاکنون به رسانه‌های آمریکا دست کرده، از زمان آغاز حملات رژیم صهیونیستی به غزه تاکنون دست کم آمریکا 23 میلیارد دلار به این رژیم کمک مالی، تسلیحاتی و امنیتی کرده. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. رستم امام‌علی، رئیس مجلس ملی مجلس عالی تاجیکستان، با والنتینا ماتوینکا، رئیس شورای فدراسیون مجلس فدرال روسیه، دیدار و گفتگو کرد. در تاریخ 22 نوامبر در حاشیه نشست شورا و 57 نشست عمومی مجمع بین پارلمانی کشورهای مستقل مشترک المنافع یا اتحاد دولت‌های مستقل در سن پترزبورگ، رستم امام‌علی، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و رئیس شهر دوشنبه، با والنتینا ماتوینکو، رئیس شورای مجمع بین پارلمانی کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل، رئیس شورای فدراسیون مجلس فدرال فدراسیون روسیه، دیدار و گفتگو کرد. در این گفتگو طرفین از روند توسعه پایدار همکاری های سیاسی، اقتصادی، تجاری، فرهنگی، بشردوستانه و بین پارلمانی میان تاجیکستان و روسیه ابراز رضایت کردند. لزوم استفاده کامل از ظرفیت ها و امکانات همکاری های دو جانبه در اولویت های تجاری و سرمایه گذاری و حوزه های فرهنگی و بشر دوستانه مهم تلقی شد. در ادامه این گفتگو طرفین در خصوص سایر موضوعات دستور کار بین المللی و منطقه‌ای نیز تبادل نظر کردند.
آغاز تخریب دیوال امنیتی سفارت آمریکا در کابل. مردم کابل از دیدن صحنه تخریب خوشحالند و میگویند حس استقلال به آنها دست داده است. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره از کابل.
زمانی عبور از کنار این دیوارهای بلند برای مردم در شهر کابل، پایتخت افغانستان، همراه با دلهوره و استراب بود. سفارت و نیروهای آمریکایی در پشت این دیوارهای بلند قرار داشت و از هوا و زمین بر خیابانهای اطراف مسلط بودند. تسلط آمریکایی‌ها تا جایی بود که با گذاشتن دیوارهای بلند مستحکم برای امنیت خود، یکی از معروفترین و شلوغترین خیابانهای کابل را از هر طرف برای 20 سال مسدود کرده بودند. 3 سال قبل در افغانستان، همزمان با خروج آمریکا از این کشور، پس از 2 دهه جنگ و اشغال، شعارهایی علیه آمریکا بر روی این دیوارها نوشته شد. و اکنون روزها کارگران افغان با تجهیزات سبک و سنگین مشغولند تا این دیوار بتونی را تخریب کنند. هر شهروند کابل که امروز از این نقطه می‌گذرد احساس خاصی دارد.
به نظرم خیلی یک صحنه دشوارانگیز بر امریکاست، به خاطر از اینکه من خیلی وقت از این مرور می‌شدم، خودم ندیده بودم، به خاطر که اینجا آدم مسدود بوده. حال خیلی راحتی میتونی ببینی و این یک حس استقلالیت است.
یکی از پزشکان بیمارستان وزیر اکبرخان هم سالها برای رسیدن به محل کارش از همین محدوده عبور می‌کرده است.
به نظرت آمریکا این صحنه رو ببینه که دیوارش سفارتش دارن تخریب می‌کنن، چه احساسی بهش دست میده؟
خب طبعا احساس شکست، احساس خفت، احساس ذلت. یک روز کسی نزدیک از دیوار شده علامه تر سال امروز دیوار چپه میشه،
دارن خراب میکنن.
خراب میکنن، بله.
برای 2 دهه آمریکایی‌ها برای تأمین امنیت خودشان با گذاشتن دیوارهای بتونی و مسدود کردن خیابانها، مانع توسعه شهری و رفع مشکل تردد مردم شهر کابل، شلوغ‌ترین شهر افغانستان شده بودند.
امو را که پیش امریکا اینجا بود امو را بند کرده بود، زیاد مشکل به افغان ها جور کرده بود،
کلش بسته بود و مردم نمیتونست به وقت یک جای برسه، خود برسانه یا وظیفه یا کار.
آنچه که با آمریکایی ها در افغانستان انجام شد هیچ وقت از ذهن تاریخ فراموش نخواهد شد. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل، مقابل برج نگهبانی سابق سفارت آمریکا.
امام علی رحمان با آصف علی زرداری رئیس جمهور و شهباز شریف نخست وزیر جمهوری اسلامی پاکستان پیام تسلیت ارسال کرد. 24 نوامبر امام علی رحمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ارتباط با کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از شهروندان جمهوری اسلامی پاکستان در پی حمله تروریستی وحشیانه به کاروان وسایل نقلیه در منطقه شمالی غرب این کشور با آصف علی زرداری رئیس جمهور و شهباز شریف نخست وزیر جمهوری اسلامی پاکستان پیام تسلیت ارسال کرد که در آن از جمله گفته شده است: ما این اقدام وحشیانه گروه های جنایتکار را به شدت محکوم میکنیم و صمیمانه همدردی و تسلیت خود را به شما بستگان قربانیان این حمله تروریستی و همه مردم دوست پاکستان ابراز میکنیم و برای همه زخمیان آرزوی بهبودی کامل داریم.
واکنش ها به حکم تاریخی دیوان بین المللی جنایی در کرانه باختری. حکم تاریخی دیوان بین المللی جنایی علیه مقامات صهیونیست بازتاب زیاد در جهان و کرانه باختری داشت. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره.
صدور حکم دیوان کیفری بین المللی مبنی بر بازداشت نخست وزیر رژیم صهیونیستی و وزیر جنگ سابق این رژیم به اتهام ارتکاب جنایت جنگی در غزه موجب خوشحالی فلسطینیان در کرانه باختری شد.
این حکم باعث خوشحالی ما فلسطینی ها شد.
آنها جنایتکارند، بنابراین از دیوان بین المللی به خاطر صدور این حکم تشکر میکنیم.
المحكمه قالت كلمتها.
دیوان بین المللی نظر خود را اعلام کرد. طبیعی است که نتانیاهو، گالانت و همه اعضای رژیم اشغالگر باید محاکمه شوند. همه کشورها باید از این حکم استقبال و آن را اجرا کنند.
صدر القرار بالرغم من كل
این حکم در حالی صادر شد که دولت آمریکا قضات دیوان کیفری بین المللی را تهدید کرده بود که از صدور حکم بازداشت خودداری کنند. این حکم نشان داد که مقامات رژیم اشغالگر تروریست های جنایتکارند و برای بقای خود به هر کاری دست میزنند.
این حکم سیلی محکمی به سیاست های آمریکا بود. ما فلسطینی ها از چنین احکامی استقبال می کنیم. امیدواریم تا چنین احکامی در خصوص افسران و نظامیان این رژیم نیز صادر شود.
نعم هذا القرار جاء متأخرا.
هرچند این حکم دیر صادر شد ولی یک حکم تاریخی است.
انکشف قدام العالم.
این حکم به همه جهان نشان داد که اشغالگران قاتلان کودکان و زنانند. اینها مرتکب جنایات جنگی شدند. شکنجه و کشتار اسرا و گرسنگی دادن مردم و تخریب خانه ها و قطع آب از دیگر جنایت های این رژیمه.
همانقدر که حکم دیوان کیفری بین المللی دستاوردی برای فلسطینیان به شمار می رود، ضربه محکمی به اشغالگران است. برای همین مقامات رژیم صهیونیستی به شیوه های مختلف به دیوان بین المللی حمله کرده و قضات این دیوان را تهدید کردند.
خالد صبرنا، خبرگزاری صدا و سیما، فلسطین.
میزبانی دوشنبه از شرکت های دانش بنیان در همایش تاجیکستان دیجیتال. با برگزاری نخستین همایش نوآوری و فناوری های دیجیتال تاجیکستان، زمینه برای عرضه توانمندی شرکت های دانش بنیان در عرصه بین المللی فراهم می شود. نخستین همایش بین المللی نوآوری و فناوری های دیجیتال تاجیکستان دیجیتال 25 نوامبر با هدف معرفی توانمندی های فناورانه کشورهای شرکت کننده در شهر دوشنبه برگزار می شود. با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در ادامه گزارشی ویژه را میشنوید.
با پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات پشت‌سر شده رئیس جمهوری آمریکا، برخی محفل‌های ماجراجو و بدخواه جمهوری اسلامی ایران دوباره موضوع فشار حداکثری را مطرح کردند، مسئله‌ای که در دوران رئیس جمهوری قبلی دونالد ترامپ بامیان آماده بود که البته به نتیجه مطلوب برای کاخ سفید و غرب نرسید، مثل دیگر برنامه‌های تحریمی که در طول سال‌های طولانی غرب و آمریکا آنها را دنبال کردند. با این وجود وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با مقامات آمریکایی در مورد تکرار سیاست‌های شکست خورده واشنگتن از جمله فشار حداکثری هشدار داد. سید عباس عراقچی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که نسخه اول سیاست فشار حداکثری لاجرم با مقاومت حداکثری روبرو شد و نهایتاً به شکست حداکثری برای آمریکا منجر گردید. وزیر خارجه ایران با مقامات آمریکایی توصیه کرد ایده و غایه عقلانیت حداکثری را امتحان کنند، زیرا به نفع همه است. عراقچی افزود دلیل و مدرک می‌خواهید؟ به عنوان فقط یک مثال کافی است وضعیت برنامه سلامیز هسته ایران را قبل و بعد از به اصطلاح سیاست فشار حداکثری مقایسه کنید. وزیر خارجه ایران در ادامه نوشته است که تلاش برای ایجاد نسخه دوم فشار حداکثری تنها به نسخه دوم شکست حداکثری منجر خواهد شد.
قانع کردن بعد از اومدن آقای ترامپ، قانع کردن صهیونیست‌ها و عرب‌ها، بعضی از کشورهای عربی، که تعامل با ایران جواب نمیده، منجر به اقتدار بیشتر ایران در منطقه شده، منجر به دسترسی ایران به درآمدها شده، منجر به مشروعیت بیشتر ایران در منطقه شده، منجر به خروج ایران از فصل 7 شده و این سیاست باید عوض بشه. در دوران آقای ترامپ این سیاست رو به هر حال تحمیل کردن، سیاست جدیدی که کنار گذاشتن برجام و شروع فشارهای بیشتر بر ایران تحت عنوان فشار حداکثری که همه شما آشنا هستید برای و این اقناع رو رسوندن به آقای، قانع کردن آقای ترامپ رو که باید جمهوری اسلامی رو باش مقابله کرد. بدون مقابله این جمهوری اسلامی به مسیر خودش در اقتدار، در رسیدن به اقتدار منطقه ادامه خواهد. خب فشار حداکثری اول باید تحریم ها رو برمیگردوندن، فشار مهمترین ابزارش ابزار اقتصادی بود، برجام مانع بود، لذا آمریکا از برجام خارج شد و فشارها رو در همه عرصه‌های دیگه هم شروع کردن به ایجاد کردن. خب سیاست فشار حداکثری آمریکا مواجه شد با سیاست مقاومت حداکثری از سوی جمهوری اسلامی ایران و از حدود 8-9 ماه پیش این سیاست تبدیل شد به سیاست مقاومت فعال. همه شما در جریان هستید و زمینه‌های شکست این سیاست به تدریج پدیدار شد و بحثایی که در آمریکا و جاهای دیگه داشت صورت می‌گرفت که خب سیاست فشار حداکثری جواب نداده، به اهداف خودش نرسیده، اهدافش از نظر آمریکا این بود که یا این سیاست یا باعث میشه که ایران به سمت فروپاشی بره یا اینکه به سمت مذاکره بیاد و دوباره برگرده پیش پشت میز مذاکره و معامله یا توافقی بهتر از اون چه که اونها قبلا داشتن و معایبی که برجام از دید اونها داشت نداشته باشه به اون خواهند رسید. خب زمینه‌های شکست این سیاست به تدریج آشکار شد و ما خب انتخابات هم برای آقای ترامپ نزدیک بود. در اینجا فکر می‌کنم که در ادامه همه اشتباهاتی که آمریکا در 40 سال گذشته کرد و همه اونها منجر به تقویت و قدرت بیشتر جمهوری اسلامی ایران شد، بزرگترین اشتباه ممکن را انجام دادن و در برای تکمیل سیاست فشار حداکثری وارد برخورد نظامی با جمهوری اسلامی ایران شد و تصور می‌کردند که با یک ضربه قاطع نظامی سیاست فشار حداکثری رو تکمیل میکنن و ایران هم قادر به پاسخگویی نخواهد بود به دلیل تصوری که اونها داشتن، فشارهایی که به خاطر مسائل اقتصادی به جمهوری اسلامی ایران وارد شد. حادثه شهادت سردار سلیمانی با شلیک موشک به پایگاه های آمریکا پاسخ داده شد و آمریکا از پاسخ مجدد عاجز بود. این به اعتقاد من بزرگترین تحولی هست که بعد از شهادت سردار شکل گرفته و به نظر من بزرگترین و مهمترین تحول راهبردی در منطقه خلیج فارس و بلکه منطقه بزرگتر غرب آسیا است.
مقامات آمریکایی در سالهای اخیر با وجود بی‌نتیجه بودن اقدامات یک جانبه و تحریم‌های ضد ایرانی با سیاست‌های تنش آفرین خود در قالب تحریم‌ها ادامه دادند. تحریم‌های ضد ایرانی مقامات آمریکایی با هدف آسیب زدن به اقتصاد ایران اجرا شد و ادامه پیدا کرد. اما برخلاف تصوری کاخ سفید، دولت و مردم ایران در کنار هم مقابل سیاست های ضد ایرانی استادهی کردند و به نتیجه های مطلوب رسیدند. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در این زمینه چنین فرمودند:
یک سیاستی رو دولت آمریکا در پیش گرفته است و او سیاست فشار حد اکثری به جمهوری اسلامی است. خودشون هم میگن، میگن فشار حد اکثری. دولت کنونی آمریکا حرفش اینه، میگه که آقا با رودرواسی و با تعارف و با اینها نمیشه جمهوری اسلامی رو به زانو در آورد، نمیشه او رو وادار به قبول و تواضع کرد. باید فشار وارد بیاریم، فشار حد اکثری. فشار حد اکثری هم همینی که مشاهده میکنید، تحریم های گوناگون، انواع و اقسام، هی تهدید، هی یاوه‌گویی های مختلف در رسانه ها و غیره. این فشار حد اکثری است. امیدشون به این است که این فشار حد اکثری تأثیر بگذاره. امیدشون این. او میخواهد فشار حد اکثری را به ثمر برساند، هم برای رقبای داخلی خودش، هم برای اروپایی ها، هم به عنوان یک سیاست قطعی رژیم ایالات متحده این را جا بیندازه که مواجهه با ایران فقط با فشار حد اکثری. خب چجوری میخواد ثابت کنه که این موفق شده؟ چون تا حالا که موفق نشده فشار حد اکثری. خودشون هم میگن در بین خود آمریکایی هم کسان زیادی در دنیا هم همینجور میگن فشار حد اکثری آمریکا نتوانسته ایران رو به زانو در بیاره. البته قطعی هم همینه، قطعا هم همینه. چجور میخواد اثبات کنه که فشار حد اکثری تأثیر دارد به این که مسئولین جمهوری اسلامی رو بکشونه پای میز مذاکره، بگه ببینید اینا که میگفتن ما با آمریکا مذاکره نمی کنیم، فشار حد اکثری اینا رو مجبور کرد که بیان پای میز مذاکره بنشینن. هدف اینه. با این کار ثابت کنند به همه و تثبیت کنند در سیاست آمریکا که فشار حد اکثری تنها راه مواجهه با جمهوری اسلامیه. این سیاست اوست. ما چی؟ ما در مقابل باید توجه داشته باشیم که اگر دشمن ما توانست اثبات کند که فشار حد اکثری علاج کار ایران است و مؤثر روی ایران است، ایران دیگه روی آسایش هرگز نخواهد دید. هر چیزی رو که قلدرانه از جمهوری اسلامی مطالبه کنن، اگر جمهوری اسلامی گفت چشم، خب تمامه. اگر گفت نمی کنم، فشار حد اکثری. اگر معلوم شد برای اونها، ثابت شد که فشار حد اکثری کار میکنه و اثر میگذاره، دیگه جمهوری اسلامی و کشور عزیز ما و ملت عزیز ما واقعا دیگه روی آسایش نخواهند دید. برای خاطری که این سیاست پشت سر همه مطالبات ناحق و مستکبرانه و قلدرانه آمریکا قرار خواهد گرفت. مسئله اینه، این که اینا اصرار به مذاکره دارن، این که بعضی از اروپایی ها رو میندازن وسط، که من حالا راجع به اروپایی ها یه وقت دیگه صحبت خواهم کرد، که هی اصرار کنن که بیایید با رئیس جمهور آمریکا یه جلسه بکنید، همه این مشکلات شما حل خواهد شد. این به خاطر اینه، این برای این است که اثبات کنن که فشار حد اکثری سیاست موفقی است و این رو باید در مقابل ایران به کار بست. ما باید در مقابل اثبات کنیم که سیاست فشار حد اکثری پشیزی در مقابل ملت ایران ارزش نداره.
یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. ملاقات رؤسای مشترک هیئت‌های دولتی تاجیکستان و قرغیزستان.
رایزنی‌های سیاسی بین تاجیکستان و آلمان در دوشنبه.
و تفاهم‌نامه همکاری بین کتابخانه ملی تاجیکستان و مؤسسه گیوته. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاس گذاریم. تا فرصتی دیگر، خدا یار و نگهدار.
خدا نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. برنامه ارمغان موسیقی آماده پخش است. بریم که بشنویم.
ارمغان موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز و گرامی، با عرضوی تنسیتی و خانواده یکایی که شما عزیزان، گفتار دیگر از سلسله برنامه های ارمغان موسیقی را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و در این گفتار با معرفی دلیر نظروف، آوازخوان سرشناس و استرادی تاجیک خواهیم پرداخت. لطفاً با ما همراه باشید. باید گفت دلیر نظروف، آهنگساز، سراینده و هنرپیشه سینمای تاجیک، 8 سپتامبر سال 1959 در شهر دوشنبه در خانواده هنرشناس و درامنویس مشهور تاجیک مهربان نظروف متولد شده است. اینک از شما دعوت میکنیم شنونده سرودی دیلا تاکه همه جوی منی را با صدای دلیر نظروف باشید.
داری دوست هر زد و شا
گفته نیست دلیر نظر و فعالیت‌های ایجادی خود را از سال 1980 آغاز نموده است و بیشتری عمر خود را در پایتخت کشور شهر دوشنبه سپری کرده است. هم‌اکنون سرودی ای نور خدا در نظر از روی تو ما را با صدای دلنشین دلیر نظر با هم می‌شنویم. در نظر از روی تو ما را که در روی تو بینی خدا را
سباشی دمی بادی سوار خاصیتی ساز دمی بادی سوار.
باید ذکر نمود که بعد اثر این آرامی ها در پایتخت کشور در سال 1992 تا 97 دلیر نظروف کشور را ترک نمود و در شهر المتا زندگی نمود. حالا با هم ترانه چکی چکی باران را با صدای دلنشین دلیر نظروف با هم میشنویم.
دریان دارم تو را شد بیدار در دل غمی درینم از ناز لال از شد بیدار در دل غمی درینم از ناز لال از خنجر زدن بر سینه جدا کردند ما را مهین ما مهین تقدیرم او همینه چرا چرا ای چرا چک چک بارانی بار شیری دریان شد بیدار در دل غمی دری از ناز لال از شد بیدار در دل غمی دری از ناز لال از شد بیدار در دل غمی دری چکی بارانی بہار چکی چکی بارانی بہار مہینہ مہینہ چکی چکی بارانی بہار چکی
شنوندگان عزیز ارجمند، بنا به گزارش های رسیده، دلیر نظروف اخیراً به شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگشته به فعالیت های هنری ادامه می دهد. اینک دوستان شنونده، با پخش ترانه نیکی بیماند جاویدان با صدای دلیر نظروف، گفتار این ساعتی ارمغان موسیقی را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم و همه شما عزیزان را به خداوند بزرگ و منان میسپاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
شبان چندین زمان دیگر شبان